مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 13 سالمه و از جنوب ایران تماس میگیرم. اگه اشکال نداره اول میخوام یه توضیح کلن در مورد یه توضیح از اتفاقایی که برام افتاده بهتون بدم، بیشتر در مورد مشکلم با خانواده‌ام و تصمیمی که قرار بر آینده‌ام بگیرم.
بفرمایید.
پدرم الان 60 سالشه، مادرم 58 ساله، برادرم هم به ترتیب 40 سال، 37 سال و 34 سالشونه. خواهر هم ندارم که اون 34 ساله 17 سال از من بزرگتره. کلن آدمی هم که خیلی ناراحتی و گروز نمیدم، بلکه کلن تو عشراتی هم میخندم. بعد از اون موقعی هم که یادمه به یه طریقی اذیت شدم از رفتار خانوادم که تا 2 سال پیش هم کلن هیچ حرفی نمیزدم. بعد اینکه بعد از 2 سال پیش دیگه کمتی هم خیلی به فشار اومد و اولین پرخاشگری هم انجام داد. بعد دیگه مشکلات اون کمتی هم بیشتر شد. همیشه هم برادرام و اینا یه حالت زور آدم های بدی نیستن، ولی خب نمیدونم از روی دوست داشتن یا هر چیزی یه فامیل هم گفتن به خاطر این بوده که توی بچگیشون خیلی سختی دید اذیت شدن، میخوان حالا زورشون میاد یا هر کسی یه چیزی میده. بعد یکی از مشکلایی هم که دارم هر کاری میخوام کنم اینه که همه جا میگن 18 سالت نیست، تا چیز میکنم من 18 سالم نیست که سریعن حالا سرسری منو رد میکنه برای هر کاری که خواستم از دارم.
خب آخه چه کار میخوای؟ آخه که تو معمولا تو این سن و سال نه سب کار تو این سن و سال تو قرار درس تو بخونی و نمرات خوبی داشته باشی، برای کار و اینا چرا میری به یا چه کار میخوایی بود؟
همین در مورد درس اتحادی کاری نگفتم. از بچگی هم خب کلن همه تربیت هم میگن، طوری که مثلا مادرم به من شیر نداده، خالم و زنده داشتم دارن در این هم. بعد این که بچه برادرم هم که همسن من خیلی هم از اون اذیت میشه، تو خانواده مذهبی هم به دنیا اومدم و فهم کردم عقایدشون همیشه به من تحمیل کنم. تا 2 سال پیش هم نماز اینا میخوندم ولی الان دیگه خیلی علاقه این ندارم. تو مدرسه سیزوشان درست میخوندم 5 سال گذشته رو، 4 سال گذشته رو، بعد تا سال گذشته معدلم 18 بود، سالهای قبلی همش 20 بوده داخل هم این مدرسه که حالا بیدیم خب آزمونیه بینید 10,000 نفر و فقط 60 نفر مثلا توی مدرسه قبول میشه.
بعد تنها بیست هم که هستنم دارم یه پسر 11 ساله که به جرعتی که هم بگم نوازه پرنگی هستیم که سال هم بقیه بیست هم همه که رنگ 20 تا 30 سال هم چون هیچ کسی که فامیل همسنم نداشتم همیشه با بزرگترام بیشتر جنبو بیشتر
صداد یه ذره خراب شد اگر کار قبلا مثل قبل باشه بهتر عزیز
بله تا اینجاش متوجه شدید
آره عزیز آره آره
بعد که مادرم یه آدمی که خیلی تحت تاثیر هر تضافی هست شدیدن حالا قول خودم اون جذبیره و طبق چیزی که دکتراشون گفت دکتران مادر پدرم گفتن هر دوشون وسواس فکری دارن از بچگی هم منو پیش روانشناسان مختلف می بردم و به جرعت تا الان بیش از 15 روانشناس مختلف رو من دیدم و باشون صحبت کردم
چرا؟
نمیدونم هر کدوم به یه دلیل عوض میکردن
نه آخه مشکل چی بود که تو رای میبردن روانشناس
هر کاری میخواستن کنن از روانشناس میخواستن منو میخواستن بذارن کلان مدرسه میبردن پیش روانشناس با روانشناس صحبت کنن
خب اون که مشورت بوده اشکالی نداشته
خب نه فقط برای مثلا داخل کلاس چهارم ابتدایی 10 سالم بود منو بردن پیش یه روانپزشک بعد به من ریتالین داد بعد از اون همه روانپزشکای دیگه‌ای که رفتیم پیششون گفتن این اشتباه بوده ریتالین دادن و هیچ کدومشون نظری در مورد بیماری روانی هم چیزی نداشتن بعد بدترین مشکل من که ایجاد شد اول مهرماه پارسال بود دیگه سر لج و لجبازی با خانوادم گفتن ما میتونیم بیمارستان روانی گفتم خب باشه بریم ببینیم کیو بستری میکنن انتظار داشتم ازم آزمون میگیرن تستی بگیرن چیزی رفتم اونجا و عمرم 16 سالم بود گفتن نوازل بگیرن گرفتیم و رفتیم برای نوازل که دیدم در حال بستن و فهمیدن که بیمارستان روانی خیلی اذیت شدن نمیدونم جبهشون ببین چطوریه یا نه بعد پرسیدم خب من به چه دلیلی اینجا گفتم خانواده گفتن افسردگی داری گفتم خب شما از اون خط تستی نگرفتید هیچ دکتری منو ندیده دکتر من رئیس بیمارستان بود که بعد از یک هفته و نیم منو دید و اونجا هم خب جذبش طوری بود که همه معتاد بودن و بیماری های مختلف داشتن واقعا اذیت شدم
عزیزم نه صبر کن نه صبر کن صبر کن تو یه جوری داستانو میگی که مثل که بالا یه کسی دیگه است میشه من بگی اگر من به پدر و مادرت میگفتم شکایتتون از پسر 15 16 سالتون چیه به من گفتن چه مشکلی داره
میگفتن نمیدونم شاید میگفتن ترخاشگری داره یا میگفتن افسردگی داره ولی خب
آخه تو چه میکردی؟ تو چی کار میکردی که اونا میگفتن پرخاشگری داره
بدترین کاری که کردم دیگه خیلی عصبانی شده بودم یه دونه موت داشتم که میدونستم خرابه و تعمیر نمیشد و اونو زدم داخل دیوار خورد کردم تهش همین بود و با تنها کسایی که من پرخاشگری کردم خانواده یعنی مادر پدر و برادران بودن هیچ احد الناس دیگه از من هیچ رفتار پرخاشگری ندیده
و مشکل نه سب کن عزیزم پرخاشگری تو در یک ماه چند دفعه بوده و چه میکردی اون موقعی دیگه
شاید 4 دفعه نمیدونم مختلف بوده بستگی به حال روحیم داشت خب دیگه مشکلاتمون همون موقعی شروع شد که من دیگه تقریبا اعتقادی به دین و این حرفا نداشتم یه کم کم شروع مشکلاتمون بعد گفتم که اوج پرخاشگری همین بود وگرنه نه به خودم زرنگ زدم نه به چیز دیگه ای زرنگ زدم سعیش داد و بیداد میکردم معمولا
داد و بیداد سر چی میکردی عزیز؟
همیشه سر یه مسائلی به مشکل برمیخوردیم دیگه الان مثلا یکی هم مسئول این بود که من عکاس هستم عکاس حرفه‌ای هستم بعد تو سمت پورتر عکاسی میکردم خب اکثر عکاس های پورتر یعنی سمت پورتر بیشتر به خانوم ها بستی بیده و مثلا اینکه سر مرتب سر اینکه من از خانوم ها عکس میگیرم با هم دیگه بحث و مجادله داشتیم یکی از موارد مثلا این بود
تو کجا این عکس رو میگرفتی؟ کجا کار میکردی؟
من موقعیت خاصی نداشتم بیشتر حالت هابی کار میکردم
واقعه این خانوم ها از کجا میدونستن تو عکاسی؟
از طریق پیج اینستاگرام پیج اینستاگرام هم و اینکه
خب خوشبختانه آدم باعث داریم داخل مثلا هفتش رو برکاتی شدم جزء مثلا سفرکات برتر پرچه ایران الان داخل گروه ها هستم و با بهترین عکاس هم در ارتباط کارهای زیادی هم کردم ولی خب الان من نمیدونستم چطوری داخل این وقت 20-25 دقیقی که دارم همه رو توضیح بدم. خب فقط یه کم تا چیزی که میدونستم مهمه رو سعی کردم بگم. بعد خب من همیشه دوست داشتم از خانوادم جدا باشم و از اون موقعی که 7 سالم بود عملا کار میکردم و تو 8 سالگی مثلا مایه عید نشدم تا شد مثلا 12 سالگی که وارد بازار تخصصی سالای دیجیتال شدم و ادامه دادم ولی همزمان درستم هم داشتم و خیلی خیلی دوست داشتم بوت بگیرم داخل بحث درسی چون که تقریبا چون که مثلا داخل رشته ریاضی رتبه یکه شهرستان بودم خیلی دلم میخواست بوت بگیرم خیلی هم برای آزمون SAT و SAT و اینا تلاش کردم و زبان انگلیسی من کامل فول کردم و تونستم داخل 5 ماه از شروع زبان انگلیسی IELTS بگیرم IELTS جنرال با نمره 6.5. بعد خب زدم تو زوغم خیلی یا خیلی از آشناها و مشاورهایی که میرفتیم میگفتن همچین چیزی ممکن نیست که تو بتونی از دوره لیسانس بوت بگیری و از اون ناامید شدم از اون بحث و میخواستم برای ایران ادامه بدم که به مشکل برخوردم. بعد با خانوادم این آخری ها بحثم شد. اینم بگم که من داخل خیلی زمین ها از جمله الکترونیک و اینا فعالیت کردم و داخل جشنواره خوارزمی مقام کشوری هم دارم مطابقه اختراع. بعد این آخری ها با مشکل برخوردم با خانوادم خیلی ناجور بود. این چیزی نشد صرفا گفتمشون من از خونه میرم خانم لجبازی گفتم خب برو ولی لپتاپ و گوشی و چیزایی که برای گرفتیم رو میگیره. خب چیزایی که برام گرفته بودم همه رو گرفتم و من از خونه رفتم و الان 2 هفته یه به خونه برنگشتم و با ایش که تماس ندارم. اول یه دو سه روزی تو مسیر تهران چون خیلی خوب بلدشم تهرانو بودم و بعدش هم یه 1-2 هفته خیلی هفته خونه دوستان بودم و بعدم خونه خالم یه مدتی بودم و الان میخواستم باشم و شدیدن هم دنبال بحث حتی پناهندگی بودم که بلکه بتونم برم ولی خب اصلا با روش هایی که چون واقعا غیرقانونی میترسم برم و قانونیش هم الان شرط نیست که بخوام برم. خواستم حالا با شما مشورت کنم که در مورد این که من الان خب عملا جایی برای زندگی دیگه ندارم و تلاشم به اینه که پیش خانواده بر نگردم به این سر چون خیلی اذیت میشم و احتمالا مجبور بشم کار کنم. خواستم ببینم من الان اگه بتونم جایی پیدا کنم نظر شما اصلا ممکنه کسی بتونه از دوره لیسانس داخل هر کشوری اروپا یا آمریکا هیچ فرقی برام نداره کسی بتونه بورس بگیره داخل هر رشته ای هم باز فرق نداره بیشتر رشته های مدیریت بازرگانی و بیزنس مد نظرم بوده اصلا همچین چیزی ممکنه که من بخوام تلاش کنم که بتونم بورس بگیرم از لیسانس؟
آخه من بعید میدونم یک برای دوره لیسانس به یه پسر 17 ساله از ایران که جای بورس بده در امریکا رو میدونم بعدم بر مبنای اون بتونن برای تو فرم به اصطلاح I-20 صادر کنن تو بری در شرایط موجود از یک کنسولگری یا سفارت امریکا ویزا بگیری و بیای. بسیار بسیار اون رو بعید میدونم عزیز. یعنی تو یه حرفایی میزنی که من رو درباره این که چی داری میگی مجبورم بهت بگم دو دل کرده. تو حرفت اینه که انگلیسی خوبه درسته؟
بله.
میشه از این بعد سوالات رو به زبان انگلیسی از من بکنی؟
خب الان من تقریبا 10 ماهی که انگلیسی با هیچ کس صحبت نکردم چون که دیگه از اون موقعی که مشکلاتم شروع شد نمیتونستم آنلاین بشم چون سردرد میگرفتم با گوشی و انگلیسی صحبت نگم ولی خب حالا شاید بعضی از سوالاتم بتونم انگلیسی مطرح کنم.
حالا پرسشت از من چیه عزیز؟ اون مورد که تو بتونی بورسی بگیری در حدی که من میدونم پاسخش متاسفانه منفیه.
بعد احیانا حالا میدونم زمینه کارتون نیست در مورد پناهندگی اطلاعاتی دارید شما؟
نه من بعدم پناهندگی در اروپا به دلیل شرایط موجود کاملا قواعدش به امریکا هم که اون چیزی که سالهای سال بوده امروز برهم خورده. بنابراین
من تنها مشکلی که بر پناهندگی به مشکل برخوردم، یعنی که نتونستم قانونی از کشور خارج بشم، این بود که یه چیزی تحت عنوان گواهی استطاعت مالی میخواستم که نتونستم ارائه کنم همچین چیزی. یعنی الان انگلستان هم پسر من بود که میتونست کمکم کنه، ولی خب این مشکلم.
به هر حال این که چه مشکلی هست برمیگرده به قواعد و مقرراتی که تو این زمینه هست، ولی با توجه به حرفایی که تو میزنی و کارایی که میخوای بکنی، من مطمئن نیستم خروج از ایران به صورتی قانونی و برای ورود به دانشگاه عملی باشه. اون رو خیلی در مورد شک دارم.
خب حالا الان فرصتی نیست که شما بتونید کامل منو بشناسید، ولی خب حالا با توجه به چیزایی که گفتم، این که من بخوام الان برم جایی مشغول به کار بشم که بتونم خونه بگیرم و حالا کم کم پیشرفت کنم و شاید بعدا دوباره شروع کنم به ادامه درسم، شما اینو کار درست میدونید؟
من نمیدونم عزیز، من حرفای تو رو نمیتونم به نوعی واقع بینانه ارزیابی کنم. به علاوه تو قرار این هست اگر میخوای در مسیری که الان راجع به امریکا و اروپا و به هر حال دانشگاه صحبت کنی، تو قرار دیپلم تو بگیری بری دانشگاه خوب ایران، در اون شهرم نباشی، مثلا تهران باشه، چرا اون کار رو نمی کنی؟
الان در واقع بی انگیزه شدم، خیلی بی انگیزه شدم، فرشایدن عقب افتادم، ولی تو اون بی انگیزگی و الان سردردهایی که برام پیش اومده خیلی اذیتم میکنه که بخوام اونو بفتم در مورد حالا درسای ایرانم الان بخوام دوباره تلاش کنم.
خب به نظر من اون راه ساده تره، برای همه راحت تره و نتیجهش هم مشخص‌تر. این گیر و گرفتاری‌های پاسپورت و ویزا و اجازه اقامت و تعهدات مالی و اینا رو هم به دنبالش نداره.
فکر نمی‌کنم فرصت زیادی باشه.
باشه. مرسی ازت.
راستی قبلا میترزم تماس بگیرم، به دور داری تماس رو میگرفتم، این که وقت خیلی کم بود و من اگه بخواست میخواستم همه چیز درست توضیح بدم.
آخه ماجرای درست نیست عزیزم، این که تو درست توضیح
بدم. آره میدونم
تو باید داری دانی تو من فکر نمی کنم در ایران کسی به تو بگه دیپلومتو نگیر دانشگاه نرو، و تو این موضوع اولته، این که بعدم از به این خاطرم راحت تر میتونی دلیلی داشته باشی که از خونه‌ای که نمیخوای درش باشی دور بشی، خانواده رو نگران نکنی، بقیه رو هم همچنان خویشاوندان رو به هر حال یه نوعی حمایت داشته باشی. جان
یا همین از من میترسم که مثلا داخل این 20 دقیقه نمیتونستم همه چی رو توضیح بدم، چون قاعدتا دو ساعت طول میکشید و یه دلیل دیگه هم که تماس نمیگرفتم این بود که احتمالا مادرم این مکالمه رو الان بشنوه، چون که همونطور که من شما رو میشناسم ایشون هم شما رو میشناسه و برنامه مرتب گوش میده، این دو دلیل نمیخواستم تماس بگیرم. احیانا شما روانشناس خوب تو تهران میشناسید که بتونید به من معرفی کنید، من برم به طور کامل مثلا شرایطم رو براشون توضیح بدم؟
نه متاسفانه میدید، من 40 سال نیستم، دوستی هستن ولی اینقدر الان سرشون شلوغه که پیغامشون این بوده به من کسی رو دیگه معرفی نکن چون وقت ندارم. ولی اونجا مشکلی برای یافتن روانشناس نیست. داری من ببین عزیزم، من نمیدونم تو چرا هی دنبال بحث یعنی یه جوری غیر عادی هستی، تو با دیپلمتو بگیر بری دانشگاه، اگر فرزند منم بودی حرف اول و آخر من بتونی.
خب دیپلم بگیرم برم دانشگاه که بعدش چی بشه؟ الان من باشم برم دانشگاه بنفرض مثلا، چون الان با شرطی که دارم قطعا دانشگاه تهران شاید نتونم، شاید مثلا خودم تحقیقات تهران رو بتونم برم، خب بنفرض داخل رشته بیزینس هم درسم رو خوندم، بعدش باید تازه بیام برم سربازی و بعدش کارم رو شروع کنم، یعنی داخل سن من 25-26 سالگی بعد از لیسانس سربازی باید تازه کاری رو شروع کنم که عملا اگه من خودم بخوام کار شروع کنم یا پیش یک آشنایی که داخل ایران هر کی بخواد کار کنه با پیش آشنا بخوام کار کنم، خیلی مدرک مهم نیست، اینکه خودم بتونم کار کنم مهمه. فقط به جان که من داخل 17 سالگی شروع کنم به کار کردن،
در برحال 17 سالگیم شروع کنید به کار در حدی که من میدونم، اولین چیزی که از وقتی دادی دبیرستان باید بری سربازی.
اجبار نیست.
چطور اجبار نیست؟
با قفلی ببرنست، یعنی ممنون بروش میشی یه سری امکاناتو نداری، ولی خب این نیست که اجبارت کنم که بیا برو. از حسن 8 سال هم میشه سربازی خرید.
برحال من چون نمیدونم، هم برای خودت جوابای خودت و برای کارهای مختلف داری. حالا نمیدونم کجا کار هست که میخوای بری کار بکنی که از طریق اون بتونی رشد بکنی، اونا شک دارم عزیز. تو رای ساده ی عادی رو نمیخوای بری، میخوای بزنی به کوه و کمر، و نگرانی من اونه. و اینجاست که کمی من گفتم نمیدونم دقیقا تو کی هستی و کجا ایستادی عزیز. اوکی، به هر حال مواظب خودت باش عزیز. شنگرنجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام آقای دکتر.
بله خواهش کنم بفرمایی.
تشکر میکنم از وقتی که به هم دادیم و ممنون هستم به خاطر حضور مهربونتون و اینکه چقدر خوشحالم کردم دارم باهاتون صحبت میکنم.
آقای دکتر
من 31 سالم هستش و مجردم و من کامپیوتر خوندم و برنامه نویس هستم. تقریبا 8 ماهه که مهاجرت کردم به آلمان. فرزند سوم یک خانواده 5 نفره هستم که 2 تا خواهر بزرگتر خودم دارم، یکیشون 6 سال من بزرگتره و یکیشون 10 سال من بزرگتره. دوره بچگی به تقریبا نسبت به خواهرام خیلی بهتر بوده، چون پدر مادرم متأسفانه ازدواج نامناسبی داشتن و در واقع منو خواهر بزرگم بزرگ کرده. به نسبت شرایط بهتری داشتم و اون دوتا خیلی در شرایط دعوای پدر مادرم حضور داشتم، ولی من به هر حال چون پدر یه مدت دیگه کلا نبود تو دوران بچگی من، تا تقریبا من 18 سالم شده بود برگشتش به علت مسائل مالی.
نبود یعنی چی عزیزم؟
پدر من یه مدت به خاطر مسائل مالی مجبور شد که در تهران نباشه، بعد رفته بود تو شهرستان ها کار میکرد و مثلا یه مدت ما میرفتیم مثلا هر یک ماه یک بار میرفتیم میدیدیمش. بعض موقع که دیگه عادی شد و مثلا بدهی هاش انجام شد دیگه همونجا کار میکردش، تا اینکه دیگه تا 18 سالگی اون شرکت برکنار شد، این تموم شد و معلوم شد که به تهران کار کنه.
ولی چه مدتی بود؟ در این دوران چند سال بود عزیز؟
چند سال بود من میتونم بگم از مثلا از 7 سالگی من تا 18 سالگی،
یعنی 11 سال.
بله بله بله. من با توجه به شناختی که از شما دارم و سی دی ای که گوش کردم از شما، تقریبا میتونم بگم یک کمی شخصیت هیستریونیک دارم، به خاطر اینکه یادمه که من در بچگیم خیلی به پدرم علاقه داشتم و همیشه سعی میکردم که جلب و توجه پدرم به خودم داشته باشم، جلب کنم محبتش رو. بعد یه مدت پدر دیگه ناپدید شد و از بس که دیگه بقیه و هم مادرم در موردش بد میگفتن و من خب میدیدم که شرایط سخته و بچه بودم، دیگه کلن یهو پدر محبتش برای من حذف شد و به جاش یک کینه و تنفری ازش تو دل من جا موندش. برای همین احساس میکنم کمی شخصیت هیستریک هستم و محتلم. البته من اینم بگم، من احساس میکنم که دچار اورال فیکسیشن هم هستم، به خاطر اینکه من فکر میکنم تا 2 سالگی شیر خوردم و الان که دارم فکر میکنم شخصیت محتلی هستم تو رابطه هام و اینکه ساده لو هم شاید تو رابطه هام باشم. دختر کاملا زرنگی هستم، تو درسام همیشه نفر اول بودم و همیشه موفق بودم. تا الان هم هر شکل تو زمینه کاری و تحصیل خواستم رسیدم و پشت کارم تو این زمینه خیلی خوب بوده. ولی متاسفانه احساس میکنم رابطه هم به
هم نمیخوره. یه سوالی بکنم عزیز، تو که گفتی بفهمت. مدت کمی است اومدی هشبانی اگر اشتباه نکنم در آلبان.
بله
خب
بله.
حدود 22 3 سالگی لیسانس تو گرفتی، اون 5 6 سال در ایران چه میکردی عزیز؟
آقای دکتر من همش از روزی که تقریبا فارغ التحصیل شدم کار کردم، 4 سال کار کردم، بعد رفتم احساس کردم که دوست دارم آکادمیک دوباره توی شغل مثلا مدیریت آی تی در واقع یه ذره شغلم دانشم رو افزایش بدم. فوق لیسانسم رو همزمان با کار خوندم توی دانشگاه دولتی و دوباره یعنی کار کردم، یعنی تو همین وقتی که قبل از اینکه مهاجرت کنم من همش کار میکردم.
اوکی، اون وقت به من بگو از چه طریق آمدی آلمان و هدفت چیه و میخوای چیکار کنی بعدش عزیز؟
آقای دکتر من از یه جهت که میگم هیستریانیک هستم به خاطر اینه که من آدمی بودم که احساس میکردم که دوست دارم که تجربه کنم و احساس میکردم من تو ایران به نسبت اون همیشه احساس تنهایی رو داشتم، همیشه دنبال یه نفری که دوستم داشته باشه رو داشتم. بعد در واقع اومدم آلمان یک بار به خاطر یک کنفرانسی پارسال اومدم آلمان و احساس کردم دوستان من اینجا برنامه‌نویس بودن، شرایط زندگیشون خوشم اومد و احساس کردم که خب اینجا رو هم باید تجربه کنم، احساس کردم اونجا دیگه برای من جواب نیست. درسته که اونجا هم خوب بود ولی احساس کردم که دوست دارم که بیام اینجا رو تجربه کنم و توی شرکت‌های بزرگتر مثلا خودم رو نشون بدم، چون بالاخره محیط آی تی توی ایران باز خیلی مربوط و من تونستم خودم رو ثابت کنم تو اونجا. احساس کردم که خب دیگه اون چالش هم برای من تموم شده اونجا، دوست دارم که بیام اینجا. البته که دیگه پرنس باز کنم که من خیلی
خب ببخش عزیزم یه ذره صدات خراب شد، اگر تلفن دستی جای قبلیت باشی صدا بهتره عزیز.
الان بهتر
شد، ممنونم جان.
بله بعد یه پرانتزی هم که اضافه کنم، من سال پیش که اومدم اینجا دوستانم یکی رو به من معرفی کردن در واقع و اون آدم اونم برنامه نویس بود و مثل من، یعنی من دیگه از جذبهایی که آدم ها رو بهشون جذب میشم خوش کاریشون و پشت کارشون و مسئولیتشونه. این ستا دقیقا چیزی هستش که در پدر من خوش بود ولی مسئولیت نبود. من برام این ستا خیلی جاذبه ایجاد میکنه و پسری بود که خب احساس کردم که من به خاطر همین میگم که ساده لوحی میکنم تو روابطم. من از اونان که یه شب عاشق شدم و خیلی هم میدونید من همیشه مشکلم اینه که بهترین آدم هم که از نظر عقلانی جلوی من تو زندگی من قرار میگیرن تا اون حسه بر من پیش نیاد من نمیتونم بهشون بگم نه، اما متاسفانه نمیتونم بهشون بله بگم. برای هم متاسفانه همیشه آدمایی رو انتخاب کردم که از نظر حالا کشش جنسی یا اون حسه تو من ایجاد شده باشه رفتم پی اون آدما و خب مسلماً چنین رابطه هایی هم زیاد خوب کار نمی کنه. و حالا که شما سوال دارید من ادامه بدم.
ببینم تو ایران چقدر این وضعیت تکرار شده یا مشکل اونجا ایجاد کرده؟
دقیقاً آقای دکتر من مشکلی که دارم آدمی هستم که از اینکه از بهتون میگم وابسته هستم از نظر مهربانی، من وقتی رابطه هام قطع میشه آدمی نیستم که زنگ بزنم یا مثلا بخوام که خواهش کنم برگرده، ولی آدمی هم که تو سوگ روابطم میمونم و مثلا ممکنه که توی رابطه‌ای که مثلا فقط 5 ماه ادامه داشته ولی من 2 سال از تو سوگ رابطه میمونم و نمیتونم بکشم بیرون از اون رابطه تا اینکه یه نفر بعدی با یک جاذبه یا حالا هر چیزی بیشتری بتونه بیاد اونو پر کنه. و من احساس میکنم که متوجه به یه نکته جالبی هم که هست، من احساس میکنم که من همیشه تو بچگی احساس یعنی تا دوران نوجوانی احساس میکنم همه میگفتن که من نمیخوام ازدواج کنم به خاطر اینکه احساس میکنم آدم برام تکراری میشه یا یه، و الان هم که دارم نگاه میکنم احساس میکنم که دقیقا همون حرف شما که بچه آخر دوست نداره ازدواج کنه، معمولا احساس میکنم که من هم همینم و من نمیدونم که آیا باید روی این کار بکنم، این حس تو خودم به وجود بیارم یا اینکه بعد تم بدم دوباره به همین رابطه های کوتاه مدت. بعدش من خیلی ضربه میخورم.
بذار من ازت یه سوالی آخه تو یه حرفی زدی کمی برای من اینکه تو سیستم ذهنی تو بگذارمش همخوانی نداره، به من توضیح بده کجا شاید با دقت حرف نزدی. تو من حرف دیمون که البته امیدوارم مثل گفته باشی نه مثل، من توی رابطه 5 ماه بودم، بعد اون رابطه تموم میشه، ولی 2 سال در سوگ و سوگواری اون میمونم. ولی حرفی که بعدش زدی این بود که اون موقع بعد از 2 سال وقتی اون تموم میشه که آدم دیگه پیدا میشه. آیا تو میخوای به من بگی که بعد از یه رابطه‌ای که تموم شده، حالا ممکنه ناراحت باشی از اینکه چرا تموم شده، 2 سال همچنان بدون ارتباط با یه مرد زندگی میکنی؟
بله آقای دکتر، کاملا. یعنی اینکه آدم ها میان تو رابطه با من، ولی اگر که نتونن من رو جذب بکنن، من
نه سالم این نیست، سالم رجبه اون 2 ساله. این با ویژگی روانی تو نمیخونه. من چطور میتونم توی رابطه باشم از یه رابطه بیام بیرون که ای بسا صلاحه یا او نخواسته که کاری براش نمیشه، که خودت میخواستی که برمیگشتی، ولی بعدن 2 سال همچنان لباس عذاب بپوشم در ارتباط با اون آدم، با کسی نباشم تا اون وقت؟
نه که خودمو بخوام محروم کنم آقای دکتر.
خب ولی خب آخه کسی که از نصب کن، آخه یادایی مثل تو ظرفه همینقدر که با کسی نباشه، اگر تازه قبلا پایبند بوده، ای پایبند نباشه که هیچ، هفته بعد 2 هفته بعد این همه آدم به تو نزدیک میشن با توجه به اینکه دختر هستی، این توانایی ها و این حالی که برای من توصیف میکنی داری، تو 2 سال بهشون میگی نه؟
نمیدونم آقای دکتر، من احساس میکنم که خیلی اتچ میشم از نظر عاطفی به نفری.
من به همین جهت مسئله دارم، نه برای که من تو، اگر این حرف تو دقیق و درسته ما اصلا مسئله دیگری داریم. بذار ازت یه سوالی بکنم، لطفا با یه دقتی جواب بده چون مهمه. تو فرض کن لیسانس رو گرفتی در چه سنی از 22 23؟
من همون 4 سال دیگه 24 میشه، 23.
چرا آخه تو 18 بودی اوکی 23، بعد تو 7 سال تو ایران بودی، چند تا رابطه نسبتا بیشتر از 1 ماه داشتی؟
من 2 تا فقط میتونم بگم.
اون 2 تا چقدر هر کدام طول کشیده؟
یکیشون 1.5 سال، یکیشون 5 ماه، ولی 5 ماهی که اون بعد از اون 5 ماه
نکاری به اون ندارم. خب روی هم 2 سال بوده از 7 سال؟
بله آقای دکتر، یعنی همیشه یه لیبلی به آدم ها زدم.
نه من کاری به اون ندارم. نه من اینو نمیفهمم.
بله بله کاملا.
یعنی یه آدم 7 سال زندگی کنه، 2 سالش تو رابطه باشه، 5 سالش نبودی؟
کاملا من واقعیت قضیه همینه. یعنی
اوکی، بس بنابراین بیشتر وسواس داری عزیز. یعنی اون حال مال آدم وسواسیه که به چیزی گیر میده و بعد بازی و بهانه در میاره. برای تیپی مثل تو چگونه میتونی بدون این که آدم ها به قول معروف حالا اصطلاحات خوبی هم نیست دورت سینه بزنن زندگی کنی؟ یعنی یه مقداری گزارش تو اگر من بخوام به صحت و دقتش باور داشته باشم، چون من راهی غیر از اون ندارم، همخوانی با ویژگی روانی نداره. یعنی تشخیص هیستریانیکت که احتمالاً درست نیست عزیز، یعنی شخصیت هیستریه داره، حالت ماجراجویی و جنگجویی داری. ولی
آدم هست بلاغه داره،
ولی خب آدم ماجراجویی داره تو 7 سال در رابطه که موضوع اصلیشه، که 5 سالش بدون رابطه نیمونه. حالا تو میتونی برای من یه توضیحی داشته باشی درباره حالت یا یه پج نظری بکنی درباره گزارشت؟ ما پیام ها رو بشتیم برگردیم ببینم به من چی میگه عزیز. روی خط باش شنگ و لجبن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام. بابا
سلام جانم. خب چه خبر است؟
من فکر کردم شاید اینطوری بهتر باشه بگم که من شاید درسته شاید هیستریونیک نباشم، ولی احساس میکنم از هوش هیجانی بالایی برخوردارم. تمام خواسته هامو تو زندگی با وسیله پشتکار تلاش به دست آوردم. هیچ وقت مثلا
نه ببین، حالت خفیف دو قطبی رو داری، یعنی منیک رو داری، ولی منیک تو خوشبختانه از اون آدم های بسیار گول اورینتده، یعنی به دنبال هدفی سر تو میرزی پایین و میری. حالا هر اندازه بازی هم در بیاری چشم از قله‌ای که باید بری ازش بر نمیده و بنابراین اونو میتونم بفهمم. بنابراین
بله دقیقاً اون... پدر... بله پدر من هم دقیقاً همین این بیماری رو داشت و خواهرم هم همینطور. بله من اینم از
اضافه یعنی چی؟ من بیماری من... چی؟ دو قطبی رو؟
دو قطبی رو بعد آقای دکتر بله. بله من اول مثلا نزدیک مثلا بگم 4-5 ساله که دارم سرطانی مطرح میکنم و یه مدت قبل از کنکورم به شدت من خشم و عصبانیت داشتم ولی با توجه و استراب از دست دادن مادرم اینه همیشه من با یه وحشتی همیشه من اینو بزرگ شدم که همیشه مادرم از دست بخوام بدم.
ببین عزیزم آره معلوم هستم استراب و وسواس هست به اضافه خفیف منک دیپریشن بیشتر اونه تا اختلال شخصیتی هیستریانیک نداری. ولی خب یه دختری هستی که به هر حال به دلیل اینکه فرزند آخر بودی یه مقدار و زمینن بزرگتر از تو بزرگتر بودن خیلی بیش از سن توانایی رفتار رو داری و جلب توجه میکنی. فقط از نظر ظاهر و قیافه چطوری؟ خوب متوسط بد؟ دیگران چی میگن؟
خوب هستم آقای دکتر.
اگه پخش تبلیغاتم شروع شد بنابراین خب حالا داستان آلمان چی عزیز؟ اگر سوال راجبه اون اگر چیز دیگه است تو بپرس.
بله آره اولین سوالی که من دارم اینه که من تو ذهنم مثلا اگه کسی از کسی بپرسه که میخوای ازدواج کنی یا نه من مشکلی که دارم اینه که یه شعارگونه میگم که آره میخوام که بچه داشته باشم ازدواج کنم ولی ته عمقم که میره فکر بکنه تصویر خالیه و احساس میکنم که هی نزدیک میشم به این که اصلا من کالای ازدواج نیستم یعنی که من مشکلی دارم یعنی میتونم همه ساعت ها از مثلا از فانتزی های ازدواج که میگم شعارگونه صحبت بکنم. من میترسم که با توجه به انتخابایم که داشتم احساس میکنم که نکنم اصلا من نباید ازدواج بکنم و از این میترسم و
اصلا مهم نیست ازدم. نه ببین بیا فرض رو بریم بگیریم هرچی از این حرفا میزنی اصلا درسته. بذار ببینیم خب چه اتفاقی نیفت. تو اگر حرف دینه که اگر من کالای ازدواج نباشم اگر من قصد ازدواج نداشت باشم چی میشه؟ هیچ ازدواج نمی کن. یا اگر ازدواج کردیم یه بیرون به من میگی اگر چنینه اینا عیبه من میخوام درستش کنم. من توان هوشی و عقلی در تو میبینم که اگر کمی بازی در نیاری و بی خودی بر اساس احساس و باورت عمل نکنی بلکه هوش و علم و عقل تو به کار بندازی اون اشتباه رو هم نمی کنی. یعنی میدونی تو چی به من میگه؟ تو حرفت به من اینه که من بعض وقت چشمامو میبنم خب میخورم به این ورم خب نبند
خب
آقای دوستان
اون حسه رو چی جوری آدم میتونه؟ من خیلی اعتقاد به اون حسه و اون جاذبه دارم. خب وقتی مثلا آدم موقع و موجهیه ولی خب هیچ حسی بهش ندارم خب نمیتونم ادامه بدم.
خب برامی ندید کی به تو گفته ادامه بدید؟
خب همه آدم اینجوری رد میشن و کسی که میمونه و یکی هم هستش خب باز
چرا همه آدم ها رد؟ نه سب شروعش نم. اگر آدم هایی که میان تو نمیخوایشون یه میلیونن یه میلیاردن فرقش چیه؟ تو قراره یه نفر بگی تو 750 تو شوهر که نمیخوای بکنی میخوای بکنی؟ یه نفر میخوای که تو بخوایش اونم تو رو بخواد تمام شد. مگر اینکه
من صبر کن
نه مگر اینکه تای وجودت به دلیل اینکه پدر رفته و تو سن بدی هم بوده تو فرضت بر اینه که هیچ آدمی نمیاد نمیمونه
چون ماجرا میتونم تایید بکنم.
خب بنابراین مسئله تو یه ذهنیتی است که البته اون سبب میشه که وحشت از نزدیکی داشت باشه. این که نگران مثلا نبودن مادرت یا هر چی هست این ارتباط به مادر نداره. این به خاطر اینکه پدر رفته بکنه اگر مادر بره من تمومم. بنابراین میرسونه تو رو به استراب و وسواس نه به این مسئله. تو بدون تردید ازم استراب رو داری وسواس رو داری دو قطبی هستی حالا خوشبختانه افسردگی سنگین نیست ولی اگر استراب و وسواس شروع کنن به پیش روی اونم میتونه بیاد. بعدم خب به هر حال دختری هستی که از کودکی همیشه باید شرایط و وضعیت موجود رو دگرگون میکردی برای که خوب نبوده از اون مخصوصا زمانی که تشخیصی داشتی و بنابراین خب حالا نه شرطی رو نه وضعیتی رو میپذیری تا زمانی بپذیری باز باید عوضش کنی. به همین جاست که یه مقداری در جهت ارتباطاتم شاخه به شاخه میبری، ولی اگر تو با یک کسی کمی کار بکنی و دوم بگی اوکی بشینی به قول معروف خودت با خودت، من ازدواج برای من خوب و بدش چیه، ازدواج متوسط عادی نه ایدئال، و بعد صلاح من اینه که ازدواج بکنم یا نه، فرزند میخوام یا نمیخوام، یه مقدار با خودت این گفتگوار بکنی، حتی به نتیجه هم نرسی حداقل زوایای پنهان وجودت رو و نقاط تاریک خودت رو کمی کشف میکنی، بعد یه دفعه متوجه میشی به بسا 80-90% به این نترسی که میخوای ازدواج کنی برای شد شد نشدم نشد، یا فکر میکنی حالا که الان من کسی نیست، اگر کسی پیدا شد با توجه به او تصمیم میگیرم که میخوام تو رابطه باشم و نباشم. ولی تردیدی نیست که عزیز یه مقدار حالت گمی و گیجی هم داری، یعنی اون lost and confused که معمولا بچه ها بین 12 تا 18 میشن ضربش و سنگین و شدید به تو زده، بنابراین تازه گم شده باشی فقط خب اشکال نداره، آدرس رو میگیری میری، ولی چون یه ذره گیجی هم پیدا میکنی آدرسی هم که داری ازش استفاده نمیکنی، بنابراین یه معجونی شدی که یه روانشناس خوب خانم نه آقا میتونه تو رو برگردونه تیکتیکات رو سر جا بذاره، ولی اینکه حالا تو آلمان بتونی کسی رو اینجوری پیدا کنی شک داره.
آقای دکتر اسکایپ میکنم از این جهت که خیلی دوست دارم که خودمو بشناسم، با یه خانومی تقریبا هر هفته من اسکایپ میکنم و دارم کار میکنم.
چقدر دانش چقدر دانش و آگاهی داره؟
آکادمیک درس خونده، دانشجوی دکترا هستش. متاسفانه من تا الان راضی بودم تقریبا، ولی خب کمتر کسی پیدا میشه که بتونه فلکسیبل مثلا اسکایپ بتونه با آدم کار کنه و من به همین بسنده کردم تقریبا.
نه من نمیگم همون کمیش هم خوبه جان.
سوال دوم اینه که آقای دکتر من خیلی اعتقاد دارم که اگر شما همیشه گفتین که آدم ها اگه بخوان ازدواج هم بکنن همه باید تک تک بتونن تنها زندگی کنن و خوشحال بشن در کنار هم دیگه یه افسونگی داشته باشن، من مشکلی که دارم اینه که اوکی من اصلا میگم ازدواج نمی کنم، ولی در بهترین شرایط هم باز اون شادی عمیق رو احساس نمی کنم، یعنی احساس میکنم که در کنار یکی باید باشم، بعد احساس میکنم خب این یعنی چی؟
نه نه هر دوتاش هست. سب کن. اول معلومه برای اینکه زمینه استراب و افسردگی داری، دوم تازه اونا رو هم داشت باشه اینو خواهی داشت. این درست بسید من فکر کنم من الان راه نمیتونم برم چون پام شکسته، ولی اگر اون بیاد خب با هم میریم میگردیم، با او بیاد ولی باز پای شکسته رو تو داری. یعنی ببین عزیز این حال واقعی توه، یعنی استراب و افسردگی خفیف حال واقعی توه، بنابراین وقتی تو میگی میشینم میگم خب اگه من تنها باشم به کسی نباشه خب من خوشحال نیستم، اشکالی که با کسی هم باشی خوشحال نخواهی، پس بنابراین این واقعیت وجودی تو، راهش تغییر این زمینه استراب و افسردگی و الا هر جا بدید.
بعد داروی دیگه مصرف بکنم غیر از سرتالین؟
من فکر نمی کنم اونقدر تو دارو بخوای، یعنی اون دارویی که میخوری رو بخور، ولی به نظر من ماجرای تو دارو درمانی نیست عزیز، ماجرای تو یه مقداری تصمیم گرفتن برای که بالاخره میخوای لباس آبیه رو بپوشی یا سبزه، چند روز وسط اون گیری، دلیلش هم اینه که درباره رفتار مهمانی شک داری که برم یا نرم و بنابراین لباس رو بهانه میکنی. دختر بسیار باهوشی هستی و از توانایی های عقلی هم داری، ولی نظمی که باید در زندگیت باشه به خاطر آنچه که در کودکیت بوده به هم ریخته، یعنی تو چند بار اول کفشتو پوشوندن بهت بعد جورابتو باد کردن روش، الان تکلیفتو نمیدونی اول بار جورابو پوشید یا کفشو، حتی وقتی که واقع بینانه و عاقلانه میدونی خب معلوم اول جوراب بعد کفش، ولی باز برخی از اوقات به سرت میزنی که اول کفش رو بپوشی بعد میبینی جورابه مونده میگی خب اینم بیچاره بذار بپوشیمش، بیشتر گمی و گیجی عزیز.
بله آقا دکتر، من یه سوال آخرم میتونم ازتون بپرسم؟
حتما عزیز.
آی دکتر دست گذاشتن با افراد خارجی چقدر با تعداد
اصلا کمک نمی‌کنه. اصلا به تو کمک، کسی که نتونه زمینه‌های شخصیتی تو رو و زمینه‌های فرهنگی که بار سنگینش ولی متأسفانه بیشتر شما تو بد و منفی رو دوش تو هست رو تشخیص بده با تو کنار نمیاد، تو هم با او کنار نمیاد، خالی و تنها میشی عزیزم. هرچی هم داری به او میدی آخر کار هیچی از خودت هم نمیاد. من اصلا با غیر ایرانی که برای تو موافق نیستم.
حتما برای تو جوامع ایرانی و حالا
ایونت های
ایرانی شرکت
کنم. حالا تو الان هدف دینی که اونجا چه کنی عزیزم؟ چی بخونی؟
آره کار میکنم، من ویزای کاری گرفتم اینجا و دارم اینجا برنامه نویس میکنم.
دنبال دانشگاه اینا نیستی عزیز؟
نه.
چقدر اگر یه مدتی بمونیم ممکنه به ایران برگردی؟
میدونم که 2 سال حتما میمونم که حداقل بتونم پی آر رو بگیرم اینجا بعدش تصمیم بگیرم. واقعیتش همین، فقط
به
همین حد میدونم.
به نظر من همینم فعلا کفایت میکنه، یعنی الان فقط یه برنامه 2 ساله برای خودت بگذار، توی مدت هم کسی پیدا شد شد، نشد نشد، بعد از 2 سال به نظر من خیلی اوضاع شفافتر میشه. به اندازه کافی خوندی ولی در عمل باید ازش استفاده کنی. یه مقداری عناصر واقعا که استراب به وجود میاره، وسواس به وجود میاره، به جنگش برو، تو این زمین ها بیشتر بخون و بدون، یه مقدار درباره بایپولار، یه مقدار آگاهی های بیشتری پیدا کن، 2 قطبی منیک دیپرشن رو. نه به نظر من بارتو میکشی از این، من نگرانه نیستم. تو الان یه سرگشتگی که گمگشتگی های قبلی پدرت به تو اضافه کرده، موجود این که تازه اومدی اونم تو آلمان، نتیجتاً یه مقداری بپذیر که فعلا مثل همه به قول معروف گیج گیجی بخوری. ولی خب برای توی
من آقای دکتر وارد رابطه سطحی زود گذارم مثلا نشم.
من به نظر من اگر خاطر راست بود است که به هم دیگه آسیب نمیزنی، انتخاب توی عزیز.
خیلی متشکرم از برنامه‌تون. برام همیشه سالم و سرزنده باشی. متشکرم آقای دکتر.
مرسی ازم، خدا نگهداری.
حتما اگه تونستین تشریف بیارید اروپا آقای دکتر.
دنبال برنامه‌ای برای تابستون هستم ببینم چی میشه. ولی خوشحال شدم.
خیلی هم عالی. متشکرم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌نوشتم که کنفرانس مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم که البته شامل ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، منیک دیپرشن 2 قطبی و خشم و عصبانیت و استرس رو از هفته آینده سه‌شنبه 24 آوریل از ساعت 7 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد. همچنین روز 1 شنبه 6 ماه می در تورنتو کانادا خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، سلامت روان یا روانی یا سگونه انسان، و ساعت 6 تا 9 از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من حدود 10 ساله، من 34 سالمه، حدود 10 ساله با یه آقای
پیداده بر من تلفنتون قطع شد. نمیدونم به هر حال چه شد، ولی متاسفم از بابت قطع تلفنتون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون چطور؟ ممنون از زمانی که به من دادی. من واسه سوالم در مورد فلسفه زندگی و مرگ بودش و حالا یه خود بیشتر براتون توضیح بدم چرا چنین سوالی رو دارم و دوست دارم نظر شما رو بدونم. من حقیقتش از یاد پاونجا کردم از 10 سالگی همیشه آن و آف ساشه به قضیه مرگ فکر میکردم، مثلا اوایل که میترسیدم تا همین چند وقت پیش، الان 37 سالمه، یه دختر 3.5 سال دارم. تا قبل از اون همیشه میترسیدم، اصلا دوست نداشتم راجبش مطالعه کنم، با اینکه خیلی دوست داشتم بدونم ولی میترسیدم راجبش مطالعه کنم. ولی از زمانی که بچه دار شدم اون ترسش ازم ریخته و حالا یه ترس دیگه ای که تو وجودم از خیلی موقع ها بوده و الان واقعا یه 2 ماهش هست تمام مدت فکرم رو بهش مشغول کرده، ترس از دست دادن پدر و مادرمه. و
اولا شما که روی بلنگو اینا نیستید هستی؟
نه من رو بلنگو نیستم. خیلی اگر یکم صدا میلرزید
الان که عالی بوده. نه خواهش با. به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستید؟
من بچه اول هستم، یه برادر 3 سال کوچیک‌تر، یه برادر 8 سال کوچیک‌تر دارم.
خب شما ببینید عزیز، اولا آدمای باهوش یک استرابی دارن به عنوان استراب هستی، اگزیستنشال انگزایتی، که راجع به 3 چیزه، مهمترین و اولینش مرگ، دومش ماجرای تنهاییشونه و سومی موضوع شکه که آدم باید همیشه با اطلاعات کم زندگی کنه و تصمیم بزرگ و مهم بگیره. این مورد اول. دوم، اصولا بچه ها بین 8 تا 11 تا 12 سالگی استرابی که یا ترسی که غلبه میکنه و به استراب تبدیل میشه ماجرای از دست دادن پدر و مادر و خانواده است، مثلا اگر مشکل اول مرگو داشته باشن اینجا سرکله اون خیلی بیشتر و بهتر پیدا میشه. سوم که شما با 2 تا پسر بعد از خودتون در حقیقت همراه بودید که اینگونه که میگید، دومی 8 سال فاصله داشت، اولی هم 3 سال.
بله.
بنابراین به نوعی شما یه استراب نوراتیک پیدا میکنید، یعنی استراب عصبی، و استراب عصبی ناشی از یه حالت مهرکین یا love hate relation است که در وجود شماست. یعنی شما از یک طرف مانند همه بچه ها وقتی پدر مادر بهشون توجه میکنند و محبت میکنند از اونا خوششون میاد و اون محبت و عشق حالا در مفهوم غیر تخصصیش درشون پیدا میشه، وقتی پدر و مادر فقط میگن بخواب یا میگن به بستنی یا شکلات نمیدیم، بچه تو این سن سال متنفر میشه و خیلی عادی است. بنابراین در وجود همه ما یه مقدار love hate relation یا مهر و کین که حالا شاید اصطلاح درست ترش باشه تا عشق و تنفر پیدا میشه، و این همون دوگانگی است که ما در همه زمینه ها داریم. یعنی حتی با خودمونم خودمون رو تایید و تشویق میکنیم، بعد از دست خودمون عصبانی میشیم، یا تو به فرزندمون میگیم مثلا این کارو بکن بکن قربونت برم، ولی بعد میزنم تو سرت. بنابر این دوگانگی رو اونجا داره. روزی هم که اینا با هم آمیخته بشن که در شما به نظر من شده، ماجرای اون مهرکین شما با اون مسئله مرگ که همیشه برای شما مطرح شده و هیچ وقت هم یا پس نزدید یا از نظر فلسفی یا مذهبی بهش پاسخی ندادید، دست به دست هم زده، حالا به این صورت در آمده و شما همینقدر که یک خبری میشنوید یا یه نظری پیدا میکنید حتی مرتبط به پدر و مادر نیست، این مرتبط موضوع اونا براتون مطرح میشه. بنابراین آدم یک مضطربی هستید، به طور کلی استراب عصبی دارید، استراب هستی رو برای خودتون حل نکردید، رابطه مهر و کینی با پدر و مادر دارید و نتیجتاً این ترکیب برای شما ایجاد وسواس کرده، ای بسا احتیاج به دارو دارید برای اینکه بتونید این مشکل رو تا حدودی کنترل کنید، ولی کار روان درمانی میخواید به یه خانم روانشناسی که به هر حال با مسائل فلسفی یا علمی در این زمینه هم آشنا باشه، ضمناً باور و اعتقاد شبیه باور و اعتقادات شما باشه، یعنی مثلا هم دین و هم آیین باشید. اینا اون چیزیست که حداقلیست که شما احتیاج دارید، ولی در آدمای بسیاری هست، ولی استراب و وسواس برای شما کاملا محرز و تردیدی نیست و در حدیست و به شدتیست که دارو میخواید. حالا با توجه به اینا هر جور دلتون میخواد صحبت رو ادامه بدید.
ممنون. من دارو زولافت البته برای افسردگی میخوردم. آیا این برای اضطراب هم کافیه یا اضطراب داروی دیگه احتیاج؟
نه اون کمک میکنه ولی کافی نیست عزیز. به نظر من یه مقدار بیش از اونه. چه تغییری پیدا شده بعد از مصرف دارو در شما؟
افسردگیم خب خیلی خوب شده، ولی این حقیقتش دو ماه اخیر چون پدر مادرم من آمریکا هستم اومدن و خب مثلا وقتی میبینم که سنشون داره میره بالاتر و یه چیزی که خیلی برام عجیبه، به جایی که این مدت دو ماهی که پیشم هستن باهاشون زمان بگذرونم بهشون محبت کنم، همه ای سعی میکنم ازشون فاصله بگیرم که تو ذهنم اینطوریه میگه اگر این دفعه بار آخری باشه که ببینم بهشون، خاطره خوبی ازشون نداشته باشم که اذیت نشم. یعنی به جایی که مثلا میرم خونه بعد از سر کار، به جایی که باهاشون صحبت کنم، بهشون نزدیک بشم، فقط سی غریبه باهاشون رفتار میکنم. همش منتظرم که این ایام دو ماه تموشه برگردن و هیچ خاطره خوبی برای من به جا ندارن.
آخه اینا دیگه میدونید یه جدال بیموردی است که شما برای خودتون راه انداختید. شما اولا کاملا پیداست در دوران کودکی هم متاسفانه یه حالت به هر حال رویایی و خیالی داشتید. این رویا و خیال شما متاسفانه همراه و همگام شده با استراب و وسواس و افسردگی شما و این مجموعه هم اکنون به شما هجوم آورده. به همین جهت است که پدر و مادر گرفتارش هستید. حالا برخی از آدم ها تمام محبتشون رو میکنن که رابطه و خاطره خوشی بگذارن، بعضیا نه، ولی شما در این حال هم پیداست همچنان اون ماجرای مهر و کین رو با پدر و مادر دارید. حالا به من بگید که از نظر شما به عنوان پدر و مادر چقدر رفتارشون مهربانانه و مسئولانه بوده در دوران کودکی شما؟
خیلی من پدر مادر خودم فکر میکنم با این چیزایی که روی خط رادیو میشنوم، خیلی پدر مادر خوب دلسوزی داشتم و میتونم بگم صد به نسبت میانگین با این چیزایی که روی خط رادیو میشنوم خیلی به من محبت، همیشه مورد توجه، یعنی هیچ گونه من نمیتونم بگم چیز بدی از پدر مادرم دیدم، ولی نمیتونم چرا همیشه اون رابطه مهر و کینی رو که شما میفرمایین همیشه داشتم. و یه چیز دیگم که
نبذارید من اینجای توضیح به شما بدم. ببینید عزیز، موضوع این است که بچه ها مثلا وقتی باهوشن در مقابل این پرسش قرار میگیرن که فرض رو بر این بگیرن که پدر مادر خوبی دارن و بنابراین همه چیز درست میشه، یا پدر مادر بدی دارن، یا در اسلام میگن که آیا خدای خوب و مهربان نیست یا نیست، و بچه های باهوش همیشه ترجیحشون در اینه که بگن پدر و مادر خوبی دارن. من بارها عرض کردم الان شاید تعداد آدمایی که من تو کنفرانس های کودک در اون هیپنوتیزم کردم از 17000 شاید به 18000 رسیده. من تو یک نفر خوشحال رو در وقت این هیپنوتیزم ندیدم، و فقط وقتی است که ما میریم سراغ کودکی. یعنی اصلا کودکی هیچ کس خوب نبوده. تبلیغی که شما الان برای خوبی پدر مادرتون کنید به عنوان یه مجموعه است که این شامل حال بسا 70-80% پدر و مادران میشه، ولی یادتون باشه از اونجایی که برخی از اوقات گفته شده تعداد نهی که بچه های کوچک از پدر و مادر میشنوند 5-9 برابر بله هاست، بنابراین حجم اون بار منفی ارتباط برای کودک اگر یک بار محبت و دوستی و عشق به نوعی گزارش داده میشه ولی 5 برابرش بد و منفیه. بنابراین شما هم مثل بقیه در ظاهر و در مجموع حتما پدر مادر خوبی داشتید، ولی نه در جهت برداشت شما در دوران کودکی داشتید، و بنابراین همطور که خودتونم اشاره کردید ماجرای اصلی و اساسی شما همون love hate relation است که براحتی میشه اون رو فهمید و تشخیص داد. ولی شما زمینه استراب عمومی رو داشتید، حتی دلسوزی پدر و مادره که شما رو مسئول و مقصر و گناهکار میگذاره. یعنی یه ذهنیتی که اینا با وجودی که این همه رنج میکشند و زحمت میکشند و چنین و چنانن، من اون دختر خوبی که اونا میخوان یا باید باشم نیستم، و اینجاست که مسئله است.
درست.
به همین جهته که بدون دارو درمانی یا روان درمانی این مشکل شما نمیتونید پشت سر بگذارید.
درست.
جان.
بله منو. حالا یه سوال دیگه هم تا قبل از اینکه به بریکتون برسید بپرسم، که واقعا فلسفه زندگی کردن چیه؟ مثلا گهگداری من این سوال برام پیش میاد که پیش خودم میگم افسرده هستی باید دارو بخوری، ولی بعد میگم خب حالا دارو هم میخورم. البته یه چیزی بگم، من از نظر درسی موفق بودم، از نظر کاری موفقم، یعنی توی زندگیم اگر کسی ببینه میگه چه دختر موفقه، ولی از درون واقعا همیشه فلسفه این زنده بودن رو زیر سوال میبرم و این خیلی منو بالا پایین میبره. بعضی از روزا میگن که اصلا برای چیه واقعا ماها مگه عروسک های خیلی شفاظی هستیم تو این دنیا، اصلا برای چی تلاش کنم؟ بعد بعضی موقع ها
برای چی تلاش نکنید چی؟ آخه ببینید عزیز، شما برم پرسشی رو مطرح میکنید که یک اصلا سوال درستی نیست.
بله.
و دوم که هیچ کس برای شما هیچ جوابی نداره، مگر اینکه او بخواد شما رو گول بزنه یا خیلی خودخواه باشه که بکنه جواب داره، یا شما بخواید خودتون رو گول بزنید و ایراج چه جوابی داره. بله ببینید عزیز، شما یه مبنایی رو باید قرار بدید و اون مبنا فرض اینه که لذت خوبه درد بده. حالا اگر گفتید فایده لذت چیه دیگه با بحث نداره، یا اگر بعد از خب لذت چی، اون که دیگه ما حرفی نمیتونیم بزنیم، اون بنا نداره. شما همینقدر که قبول بکنید لذت خوبه درد بده، من به شما میگم این کارا رو بکنید، قرصتون بخورید که درد کمتری بکشید لذت بیشتری برید، تموم شد. هیچ دوباره بحث دیگه هم نیستم. این که فلسفه چیه، چرا اینجوریه، یا الان اونجوری که به خشم مطرح میکنید، ما عروسک های خیمه شبازی هستیم. ای کاش عروسک های خیمه شبازی بودیم، از اونم وضعمون بدتره، ولی همینه که هست. حالا اگر بخواید نقش عروسک خیمه شبازی رو که آزادی انتخاب کنین یا نکنین، شمایید که رنج میبرید، چیزی عوض نمیشه، یعنی همه چیز در جای خودش میمونه. برای که شما رو بهتون ضربه بزنم، شما میگید خب عیبی نداره، رنج میبرم که ببرم. من بلافاصله به شما میگم وقت فرزندتون هم رنج میبره، اون موقع است که شما کوتاه میاد میدست از این بازی باید برداری. چون ببینید ما حرف اون این است که فایدهش چیه. اولا دو تا نکته، دیگران برایشون فکر کنم فایده داره، چون که میتونی اون رو از بین بری. دوم، همه آدمایی که به این دنیا اومدن جز در شرایط استثنایی میخوان بمونه، پس نشون میده هنوز فایدهش در بودنه نه در نبودن. ولی درست. حرف اساسی اینه که عزیز، بسیاری از اوقات اصلا سوال غلطه، پرسش غلطه، برای که اصلا سوال معنی نداره. اینی که یه دهی دنبال جواب پرسشی هستن که اصلا خود پرسش اصلا معنایی نداره که کسی بخواد جواب بده. درست میگم، به شما میگم جواب این مسئله من چی، زیمزام چون پوم کوم پوم دوم، شما میگم تو چی میگی؟ در تحلیل نهایی اینکه فلسفه و هدف زندگی چیم یه پرسشیست خیلی بیمعنی، بلکه از اون خنده دارتر اون جمله که من گفتم. به همجاست که یه دهی آمدن گفتن بگذارید موضوع رو در چارچوبی که در خصوص انسانی نظر و نگاهی داریم بهش توجه کنیم و اون خیلی مسئله روشنه. ما تو این دنیاییم که خدمت کنیم و محبت کنیم. خب روزی که خواستیم خدمت کنیم، پس معلومه خودمون از عهده رفع نیازهای فیزیکی و روانی اجتماعی برمیان و اینقدر در آرامش و امنیت و حال و احساس خوب هستیم که میتونیم به دیگران هم محبت کنیم. بنابراین در تحلیل نهایی آخر کار خودشون باید خوب باشن و به خودشون این خدمت و محبت کرده باشن تا چیزی اضافه براشون مونده باشه که به دیگری بکنن. ولی این وقتیست که شما بخواید یه جواب مبتنی بر همه فرضهای ذهنی ما درباره انسان و طبیعت و زندگی و جامعه رو بپذیرید، و الا شما میتونید درباره همون خدمت و محبت رو بگید یعنی چی، اصلا فایدهش چیه. بعد تازه به اینایی که خدمت کنی یه روزی میمیرن. به همجاز که آدمایی که هم شرفایی میذارن، یه دو اومدن گفتن حالا به تو میگه نه نمیمیری، هستی، میریم اون دنیا. حالا اون دنیا رو هم یه دی آمدن ازش چیز خوب و بد ساختن، یه دی فقط خوب ساختن، یه دی گفتن میریم، یه دی اون بهش، یه دی اون جهنم، یه دی گفتن نه میریم ملکوت. ملکوت هم که رفتیم فقط باز درجاتمون فرق میکنه، ولی همش خوبه. بنابراین به حساب خودشون حل کردن. بعد یه دی اومدن گفتن خب پس چرا برخی از آدما به این دنیا میان با این همه شرایط بد و زندگی سخت؟ ها اینا تو زندگی قبلیشون حتما کار بدی کردن، آوردن اینجا تنبیهشون کنن، خودشون خبر دارن نه. بنابراین یه زندانیانی هستن که نه کسی بهشون ابلاغ حکم محکومیتشون و چراییش کرده، نه دورانش، یعنی پرت و پلا. یعنی دلتون بخواد خودتون رو گول بزنید خیلی راحت میتونید برای خودتون یه دنیای قبل و بعد رو درست کنید. ولی انسان ترجیحش غالب اوقات بر اینه که بالاخره به این زندگی معنایی به حساب خودش بده و یه لفاظی در حقیقت برای خودش جهان رو معنیدار و قابل قبول بکنه. ولی در تحلیل دقیق نهایی اگر یه کسی بخواد خودش رو و دیگران رو فریب نده و از جهالت و خودخواهی در حد ممکنش دست برداره، حرف این است که نه پرسشی در این زمینه میتونه مطرح بشه، بلکه پرسش باشه و نه هیچ کس جوابی داده و یا خواهد داد. بنابراین به قول معروف آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحابه یا کمال شمع اصحاب شدن، رهز این شب تاریک نبردند برون یا بروز، گفتن فسانه یا در خواب شدن. بنابراین شما میتونید یه قصه برای خودتون بسازید و در خواب بشید اگر ترجیحتون اینه، ولی خودتون درگیر نکنید. اما ریشه مسئله چون گرفتاری است، چون بیماری است، چون استرابه، چون وسواسه، دارو میخواید عزیز، ولی شما رو رنج میده و شما هم به خاطر رنج و دردتون دیگران رو آزار میدید. ولی این فکرها و تصورات به خاطر اینکه انسان کنترلی بر روی ذهنش نداره، نه تقصیر شماست، نه گناه شماست، نه عیبه. هر جور دلتون میخواد بکنید، به فکرم میگید هر غلطی دلت میخواد بکن، ولی تو برای خودت کار میکنی، منم در رفتارم حق انتخاب و اختیار دارم، بنابراین به پدر و مادرم هم محبت و مهربونی میکنم. افکاری که تو به ذهن من میاری و من رو زیر فشار میذاریم متاسفانه چون کاری برات نمیتونم بکنم، بیا مهمون زوری هستی بمون و همین. ولی خودتو درگیر و گرفتار این نکنید که چرا این فکرها رو میکنم یا چرا من نسبت به پدر و مادرم یه همچین نگاه و نظری دارم. از نظر روانی مسئله قابل توضیح و توجیه، و اگرم کمک یه روانشناس خوب رو بگیری و چون گفتید به شدتی که هست، به نظر من مدت 6 ماهی هم یه داروی آرام بخشی مصرف کنید، مشکلات به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه یا از بین میره. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
منم همچنین خیلی ممنون از توضیحات. خدا نگهدار.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من 34 سالمه، بعد 10 ساله که به یه آقا پسر من رابطه دارم. از اولم اصلا صحبتون ازدواج نبود.
ایشون چند سالشه؟
2 سال از من کوچیک‌تره. بعد همدیگه هم خیلی دوست داریم، منتها از اول چون کلن ایشون ازدواج کلن قبول نداشتن، ما هم با این قضیه کنار اومدیم و امیدوار بودم که تو این مدت بتونم ایشون رو راضی کنم که حالا این کار انجام
حالا یه سال صبر کن. آیا هر دوی شما به هم وفادار بودید یا با کسای دیگه هم بودید؟
نه وفادار بودید.
شما از این بابت مطمئنی؟
بله.
اوکی، پس بنابراین دهسته این رابطه با چه میزانی شدتی ادامه داشت؟ هفته یه روز بوده؟
نه ببین، ما اولش اینطوری بوده که چون با هم همکار بودیم تقریبا صبح تا بعد از ظهر با هم بودیم، بعضی موقع هم بعد از ظهر حالا با هم بیرون میرفتیم، بعد تقریبا هر روز هفته همدیگر رو میدیدیم. کل خانواده من میدونستن و کل خانواده ایشون، ما با هم مسافرت هم میرفتیم. تا اینکه بعد از 10 سال با توجه به شرایط اقتصادی ایران تصمیم گرفتن که ایشون از ایران برن و اصرارم کردن که منم برم.
چی خوندن؟ چی میکنه؟
کامپیوتر خوندن.
آخه من اصلا نمیفهم استدلال ایشون برای که من اهل ازدواج نیستم این پرت و پلا یعنی چی؟ آدم دو تا آدم نصب کنین، دو تا آدم دارن 10 سال با هم هستن، بعد حرفشون هست که من با ازدواج بسته بدم، یعنی چی؟ چه چیز ازدواج میشون؟
این قضیه که میگم بهتون که میگفتن من اهل ازدواج نیستم، این قضیه مثلا برای همون چند سال اول بود، بعد کم کم نظرت عوض شد.
خب
بعد الان که میگه که بریم از ایران و اینکه ازدواج کنیم و بریم و بریم یه جای دیگه از صرف شروع کنیم و با هم دیگه بسازیم و یه جایی که آرامش داشته باشیم.
مگر آخه چجوری آدم میره؟ نه سب کنی، من نفهمیدم باز از اون حرف هست. من یادم پاشو بره یه جایی مهاجرت آرامش پیدا میکنه، تازه آرامشی هم که ای بسا در ایران داره برای یه مدتی به هم میرزه، تو جای تازه، فرهنگ تازه، زبان تازه، بعد پاشید بهت کار بکنید. کی گفته کار اونجاست؟ کی گفته شما رو استخدام میکنن که به یه آرامشی برسید؟
آی دکتر، این یه مشکلی بود که من الان 5 ماه دارم، یعنی به من پیشنهادشو داده و من 5 ماه دارم
بهش. من بحثم راجع به پیشنهاد نیست، من میخوام ببینم آخه ایشون چه جور آدمیه. یعنی اصلا شما راجع به یه آدمی با من صحبت کنین غیر عادی.
نه نه آی دکتر، خیلی باهوشه. بعد یک مقدار که نه اصلا کلا بیشتر آله.
عزیزم نصب کنین باهوش یعنی تنوع در سازش، یعنی آدمی که با این شرایط سازش کنه. من نفهمیدم بیش فعال و اینا یعنی چی؟
یعنی که بیش فعاله، انرژی خیلی زیادی داره.
همیشه؟
یعنی جان؟
همیشه؟
همیشه. یعنی حتی به این آدم اگه ساعت 3:30 شب بگی بلند شو مثلا بریم پیاده روی، این کار رو انجام میده.
خیلی خوب. و اینکه حالا به من بگو موقعی هم هست که بیفته و اون انرژی و حال و حوصله رو نداشته باشه یا همیشه چه؟
اون موقعی که فکرش خیلی مشغول باشه.
یعنی چی فکرش مشغول باشه؟
یعنی که نظر کاری فکرش مشغول باشه یا یه چیزی عصبیش کرده باشه، ممکنه انرژیش تحلیل بره.
خب دیگه در اون صورت پس ما با یه کیس سنگین شدید منیک دپرشن روبرویم عزیز. اینا علائم، این حرفا نشون دهنده یه آدمی است که حالت دو قطبی رو داره. یعنی پر انرژی، خواب براش کم اهمیته، باورهای عجیب و غریب داره، یه دنیایی رو برای خودش تصور میکنه، از عهده همه کارا بر میاد و بعد وقتی که تموم میشه این که چه بهانه‌ای میکنه مونیش بر از یه مدتی هم هواپیمای سقوط میکنه اون پایین، حالا هر دلیلی که میخواد براش باشه، به هر حال هواپیما بالاخره به خاطر اینکه بنزین نداره سقوط میکنه، ولی اون که معناش این نیست که بنزین داشت میره. جان
آی دکتر ببینید، خب من 10 سال پذیرفتم که حالا به هر دلیل، یعنی این آقا به من گفتش که من همه جوره پای تو هستم، حتی حاضرم به تو چک سفید امضا بدم، ولی حتی حاضرم که بیام خانوادتو مجاب کنم که با هم زندگی کنی، ولی میگه حالا با توجه به مشکلات
من نمیفهم آخه بحثش راجع به ازدواج بروز نشدم. اون اول میگم ازدواج چرا مسئله داره؟
من فکر میکنم که با توجه به اتفاقات بعدی که تو خانوادهش واسه برادرای دیگرش افتاده، این اصلا کلن دیدش نسبت به ازدواج بد شده.
خب بیخود کرد عزیزم، آدم باهوش که نمیاد بگی رفتم توی خیابون دیدم یه ماشین سیاه تصادف کرده پس برام ولی هیچوقت نباید سوار ماشین سیاه شد. خب این شد حرف کجاش به هوش و عقل میخونه؟ رفتیم یه رستوران زصب کن، رفتیم یه رستوران غذا خوردیم مسموم شد، آدم نباید بره رستوران.
بعد یه چیز دیگه هم که میگه، یعنی من میدونم اینو راجع به خودم میتونم با صداقت بگم که دو دل بود نسبت به ازدواج، چون تا حالا دو بار به من پیشنهاد ازدواج رو داده. خب میگه که اولا که راست میگه، من خیلی نسبت به قبل یعنی بدتر بودم، الان یه مقدار بهتر شدم، خیلی نازک نارنجی و وابسته به خانواده و لوس بودم، ولی الان خیلی بهتر شدم، الان یه مقدار میتونم مسئولیت پذیر باشم نسبت به گذشته. من شاید فکر میکنم که ترسش هم به خاطر اون موضوع هم بوده که فکر میکنم من هنوز بچم برای این کار.
اصلا چه معنایی ده؟ ایشون با ازدواج مسئله داره نه با ازدواج با شما. تازه به شما
الان قبول کرده های دوست.
خب حالا پرسش از من چی عزیز؟
خب اون حالا قبول کرده که ازدواج کنیم. خب ازدواج کنیم بعد ایران بریم.
خب کجا بریم؟ کجا بریم؟
ما فرانسه.
چقدر زبان فرانسه میدونیم؟
نه زیاد، ولی البته اونجا کسی رو داریم که بریم پیشش و فامیل داره.
خب فایدهش چیه؟ مگر مردم تو اروپا نشستن فامیلداری کنن یا تو امریکا؟
نه من فهم که قرار تایم بذاریم شغل خودمون رو اصلا اونجا کلا راه بندازیم.
یعنی چه شغلی رو اونجا راه بندازیم؟
میخواییم اونجا یه کافه بزنیم.
شغل کدامتونی همچی چیزیه؟
با هم دیگه.
نه آخه میگم شما چند سال تو کار کافه زدن و یه همچی جایی هستی؟
یه تایم رو برای خودمون در نظر گرفتیم که مثلا این تایم رو بزنم که یه سه چیزایی که باید یاد بگیم و با هم شروع کنیم و یه کاری انجام بدیم.
با سرمایه که لازم داره از کجا داریم؟
داریم میبریم. فقط الان یه مشکلی که وجود
یعنی
داره،
یعنی شما دو تا آدم تحصیل کرده، نه اینکه اشکال داره، دو تا آدم تحصیل می‌خواد بیاد فرانسه اونجا کافه بزنید به فرانسوی‌ها قهوه بدی؟
بله.
اوکی.
الان چیزی که من سوالی که من دارم اینه که این آقا میگه که من میام خواستگاری مهر و اینا همه چی اوکی، ولی مراسم تحت هیچ شرایطی نمیگیرم.
چرا؟
میگه که اولا چرا من باید سرمایه‌ای که میتونم ببرم اونجا استفاده کنم و اینجا بیام خرج یه شب کنم و کل عمرم حالا استرس داشته باشم.
حالا زیاد خرج نکنن، یه مراسم کوچکی بگیری.
نمی اصلا آیدو تو با توجه به اینکه اصلا این آدم کلن با مقوله ازدواج مشکل داشته و الان راضی شده که به خاطر اینکه من کنارش باشم این کار انجام بده، نظر من یه قدرم بزرگه، ولی اصلا کلن با مراسمش مشکل داره.
هیچ حالش خوب نیست ازم، شما با یه بیمار روبرو هستی، پرت و پلا چی؟ چون منیک دیپرشن داره با یه باورهای عجیب و غریب، یه حرف های نیچه با مراسم مشکل دارم، یعنی چی؟ برایشون یه جشنی بگیرن 50 نفره، خرجی هم نکنن.
میگم
بعد...
ندارم.
خیلی خوب، پس شما کجا میخوای پول در دارم، یعنی چی؟ مادم که پول
یه نه,
نه سب کنین، اولا پول دارید، دوم که مردم براتون یه مقدار هدایا میارن، غالب اوقات یه عده نزدیک و کمی رو دعوت کنین، خرج عروسیتون هم مردم میدن، در حالی عده یه چیزی براتون هدیه میارن میشه همون. برای این بازی های اینشی شما دوتایی اصلا یه بچه بازی و خول بازی در بردیم، اصلا باور نمی کنم. بعد باشیم بریم فرانسه، اونجا میخواییم بریم کافه بزنیم.
آی دکتر، من میخوام ببینم که واقعا حالا تأثیر این مراسم، چون من آدمی هم که دوست دارم کلن این مراسم
ها، من مثلا مراسم عزیز من، مثلا من مراسم یک کسی برگرده بگه من میخوام بیام تو مهمونی شما ولی کفش پام نمی کنم، پا برهنه میخوام بیام، بعد آدم بگه من مهمه پا برهنه، نه ولی آخه اصلا پرسش اینه که چرا نه، چرا من کفش همونه پوشم. حرفم با شما اینه که حرفایی که شما دارید میزنید عزیز بوی بیماری میده، بعدم یه آدم باهوش. بعدم مثلا شما فکرشو بکنید، من 34 ساله به یه دخترم، اون 32 سالشه، پاشیم بریم فرانسه، اونقدرم زبان فرانسه اون، بریم اونجا کافه بزنیم از اون طریق زندگی کنیم. کی گفته کافه در فرانسه برای شما اجازه زندگی رو میده؟ جواب
البته من قراره که کافه رو بزنم و ایشون قراره کار کامپیوتری انجام بدن.
کار کامپیوتری انجام بدن یعنی چی؟ چون کی گفته بهش کار میده؟ کی به ایشون کار میده اونجا؟
ظاهرا با یه شرکتی صحبت کردن که شرکت کامپیوتری تو فرانسه است، که ایشون برن اونجا کار کنن و حالا زبانشون هم بخونن و همزمان هم کار کنن.
کدام عزیز دل من، کدام کمپانی فرانسوی به یه ایرانی که زبان فرانسه نمیدونه از قبل کار میده؟ اونجا مردم خودشون که فرانسوی هستن و کامپیوتر بردن یه درصد بالای الان بیکاری دارن. مثلا تعجب میکنم از حرفای شما. این دو تا آدم هستید که با یه مقدار عزیز دل، من رو خط رادیو هستم، یه مقدار حرفای رویایی بدون پایه بدون مایه به یه خلوچل بازی هایی دارید با موضوع برخورد میکنید عزیز. یعنی اصلا من خانواده های شما نظرشون راجع به این که شما برید فرانسه شما کافه بزنید چیه؟
من خانواده‌ام میگن که هر تصمیمی که تو بگیری ما حمایت میکنیم، من تو تصمیمی که داری میگیری و بعد خودت پاش وایسی مسئولیتشو خودت قبول کنی.
یعنی چی مگر قرار مسئولیتش که دیگه
قبول؟ یعنی که مثلا من نمیتونم بگم که این کار انجام بدم بعد پس فردا چیز کنم، بگم که مثلا انجام ندم کلا کیسم به هم بخوره با این آقا و بگم که شماها نذاشتین که من این کار انجام بدم.
اون کدام پدر و مادر خودخواه هستن که نگرانیشون این باشه که فرزندشون مدن بهشون چی میگه؟ فرزندشون هرچی بخواد بگه. بچه های من الان بیان بگن پدر تو چرا اون زمان ما رو نبردی اونجا؟ میگم نبردم. میگن ما خیلی ناراحت. میگم باشی، من قرار جوابگوی این باشم که در گذشته چه کردم. من هزاران هزار اشتباه و اشکال تو کارم بوده، در ارتباط با فرزندانم بوده، ولی من حرفم این است که تو به مسئولیت خودت انجام میدی، بعد نه به ما بگی که شما نگذاشتید. خب بگی فرم شما که اونه که نمیخوان نگذار اونا...
اگه حالا مثلا ما نظر مالی خب مشکلی نداشته باشیم برای زندگی اونجا.
چجوری نداشته باشیم؟
ما خودمون پول ببریم.
چقدر پول میخواید ببری؟ به یورو؟
دقیق نمیدونم.
آخه عزیز دل چطور نمیتونی دقیق ندونی؟ من با عدد اینجا اون پولی که میخوای ببری خرج چند ساله؟ چه مدت شما رو در فرانسه میدی؟
پس هزینه های اجاره و خرجای خودمون برمیاد.
برای چه مدتی؟
برای تا زمانی که بتونیم کار پیدا کنیم. دو سال.
شما
تا دو سال نمیتونیم هزینه هامونو پرداخت کنیم.
شما دو سال، یعنی شما یه چیزی نزدیک مثلا 50-60 هزار یورو داری؟
بله.
بشه؟
آی دوستان، من الان با این قضیه که میگه که اگر من قبول نکنم که مراسم نگیری، یعنی من قبول بعد بکنم که مراسم نگیری، ولی نه کلا رابطه ما به هم میخوره.
واقعا خنده دارتر از این نیست. من حرفم به یادم این باشه که من 10 سال با تو بودم، اگر کفش قهوه‌ای نپوشی رابطه ما به هم میخوره. وای بر این رابطه که به خاطر یه پرت و پلای یه آدم خلوچل به هم میخوره. اصلا از در من خنده داره عزیزم که تو یا میای با من ازدواج میکنی بدون مراسم یا رابطه ما به هم میخوره. و تو هنوز باور کردی به یه رابطه؟ ایشون هرچی سنگ میندازه جلو تو که تو بری دنبال کارت نمیدی. کی الان میخواد پای این
رابطه؟ شما این سنگه.
بزر من فقط یه بازیه. برای شما به من سه تا چیز خوب این آدمو بگو.
مهربونه.
این مهربونیه؟ مسئولیه؟ واو.
و اینکه باهوشه.
من در ایشون نه هوش میبینم نه مسئولیت پذیری و نه مهربونی عزیز. تو میبینی میبینم.
از وقتی که ایشون معتقدن که من حرفای شما رو هم گوش میدن، یعنی برنامه های شما رو هم دنبال میکنم و معتقدن که من آدم مهربانی هستم.
حالا معلومه تو در این بازی برای خود در میری. دختر خیلی هوایی و خیالی هستی عزیزم. برای اصلا پدر مادر تو موافقن شما ازدواج کنید و بری بدون عروسی؟ نه موافقن. نگو تو میگن. مثلا بهشون میگم شما نظر بدید. آدم ها که میتونن راجع به موضوع نظر عقیده نداشته باشن عزیز. صمیمانه صادقانه تو من بگو پدر مادر موافقن یا مخالفن فکر میکنی؟ اصلا با ازدواجش
من خوشبختم، خوشبخت میشم. خوشبخت میکنم.
بسیار خوب. بنابراین برید و ازدواج کنید بدون عروسی عزیز. مشکل من که عروسی نیست. ولی من فکر کنم چند بار حرفامو زدم که شما دوتا کی هستید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. ماجرا مراسم عروسی کمترین اهمیت رو داره. ولی کسی که باش مخالفت میکنه با یه چیزی که کمترین اهمیت داره جای اشکال داره. من میگم این موضوع اصلا مهم نیست، ولی بعدا اگه باشه من کل رابطه رو مثلا نمیفهم. تکلیف روشن کنید، مراسم عروسی مهمه یا نیست؟ اگه مهم نیست خب بذارید داشته باشید. اگه مهمه خب که به خاطر اون اگر باشه شما زندگی رو به هم میزنید که خب حرف قبلیتون رو نفی میکنید. به هر حال ببینید چه میکنید. من متاسفانه با آخر وقت رسیدم، ولی خوشحالم با صحبت کردم.
مرسی،
خدا نگهدار. خواهش میکنم. خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر هبیه سرودی متخصص چشم دارم. من نمیدونم چرا ایشون همیشه وقتی که نوبت ایشون میرسه دوستانی میان که چشماشون رو به چشم دلشون رو و روانشون رو بستن، ولی خوشبختانه ایشون چشم جسمانی ما رو باز میکنند و درست میکنند و زیبا میکنند. بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.